ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزارت امور خارجه ایران انتخابات ریاست جمهوری اوکراین را گامی مثبت در جهت استقرار صلح، ثبات و امنیت دانست. دو مورد ابتلا به سندرم تنفسی خاورمیانه در ایران تایید شد. دیدار غیر رسمی محمد جواد ظریف با کاترین اشتون امروز در استانبول ادامه می‌یابد. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین را گامی مثبت در جهت استقرار صلح، ثبات و امنیت در آن کشور عنوان کرد. به گزارش ایرنا، سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید ایران امیدوار است انتخاب رئیس جمهوری جدید اوکراین موجب پایان بحران سیاسی، استقرار آرامش و تفاهم ملی شود. بر طبق آخرین نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری اوکراین، پترو پروشنکو با کسب بیش از 54% آرا رئیس جمهوری جدید این کشور خواهد بود. مقامات بهداشتی در ایران از ابتلای دو نفر به بیماری سندرم تنفسی خاورمیانه در شهر کرمان خبر دادند. سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت، با تایید ابتلای دو تن به ویروس کرونا گفت معاونت بهداشت این وزارتخانه و هلال احمر از 6 ماه پیش مراقبت‌ها برای جلوگیری از گسترش این ویروس را شروع کردند. به گفته رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های وایر وزارت بهداشت، مبتلایان به این بیماری علائمی نظیر مشکلات تنفسی شدید و عوارض گوارشی دارند. دکتر گویا از افرادی که تا 2 هفته پس از بازگشت از حج دچار علائم مشکوک به این بیماری هستند، خواسته است تا از خود درمانی پرهیز کرده و به پزشک مراجعه نمایند. دیدار غیررسمی محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، با کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز 3 شنبه در استانبول ادامه می‌یابد. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، قرار است این مذاکرات روز 3 شنبه ساعت 9 صبح به وقت محلی در استانبول ادامه پیدا کند. مقامات ایران هنوز درباره نتیجه این مذاکرات اظهار نظر نکردند، اما یک دیپلمات نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته‌ای 2 شنبه شب پس از پایان شام کاری ظریف و اشتون در کنسولگری ایران در استانبول به خبرنگار ایرنا گفت مذاکرات فردا بر سر نحوه پیشرفت روند مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 ادامه خواهد یافت. در این دوره از مذاکرات غیر رسمی و فوق‌العاده در استانبول، اعضای گروه 5+1 حضور ندارند و صرفاً تیم ظریف و اشتون مذاکره می‌کنند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و نمایندگان جنبش اسلامی حماس، روز 2 شنبه رامی حمدالله را به عنوان نخست وزیر دولت انتقالی وحدت ملی معرفی کردند. سامی ابوظهری، سخنگوی حماس در غزه، گفت ما به طور رسمی با نخست وزیری رامی حمدالله موافقت کردیم و بر سر برخی از وزرا نیز به توافق رسیدیم. به گفته این مقام حماس، مذاکرات امروز 3 شنبه در غزه ادامه خواهد یافت. و دادگاهی در ایران 8 فعال سایبری را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد. اتهام این افراد اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به مقدسات اعلام شده است. رئیس کمیسیون انتخاباتی اوکراین روز 2 شنبه اعلام کرد که پترو پروشنکو، میلیاردر اوکراینی، در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شده است. همانطور که در خبرها شنیدید، به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای پروشنکو بیش از نیمی از آرای رای دهندگان را کسب کرده است. همزمان گزارش‌ها حاکی از آغاز عملیات نظامی نیروهای اوکراین برای بازپسگیری فرودگاه دونتسک در شرق این کشور است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گفته رئیس کمیسیون انتخاباتی اوکراین، نتایج شمارش آرا نشان می‌دهد که نیازی به برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور نیست. پیشتر گزارش حاکی از آن بود که پترو پروشنکو، 48 ساله، بیش از 54% آرا را کسب کرده است. رقیب اصلی او، یعنی یولیا تیموشنکو، نخست وزیر اسبق اوکراین، حدود 13% را به دست آورده است. پترو پروشنکو پیش از اعلام رسمی پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری گفته بود که به زودی موج قدرتمندی علیه عملیات ضد تمامیت ارضی اوکراین به راه خواهد افتاد.
پرشی کروکی які ми будемо здійснювати.
نخستین کاری که تیم ما پس از در دست گرفتن ریاست جمهوری باید بر روی آن متمرکز شود، پایان دادن به جنگ و بیقانونی و بازگرداندن صلح به اوکراین است.
همچنین آقای پروشنکو جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین را دسته قاتل، راهزن، آدمکش و تروریست نامیده و افزوده بود ما تنها کسانی که خلع سلاح را بپذیرند و در قتل مردم دست نداشته باشند عفو خواهیم کرد. او با اشاره به نقش مهم روسیه در برقراری ثبات در شرق اوکراین گفته بود که بدون آن کشور صحبت از امنیت منطقه‌ای و جهانی تقریبا امری غیر ممکن است. رئیس جمهوری جدید اوکراین همچنین اعلام کرده است که در نظر دارد در ماه آینده میلادی با رهبران روسیه دیدار کند. او با این همه تاکید کرد که کیف هرگز اشغال کریمه توسط روسیه را نخواهد پذیرفت. حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین الملل مقیم آلمان، درباره سخنان رئیس جمهوری جدید اوکراین عقیده دارد.
پروشنکو از یک موضع قدرت وارد این صحبت شد و در این حال خب اینی که حاضر زبان روسی رو در اون مناطق یک موقعیت خاصی رو براش قائل بشه اشاره کرد. با همه این احوال اینجوری وانمود کرد که مسئله شرق اوکراین بیش از همه مسئله روسیه است و ما هر گونه ثباتی رو که بخوایم در این منطقه ایجاد بکنیم باید با شرکت نمایندگان روسیه این کار رو انجام بدیم، یعنی به نوعی خاص این جدایی طلبان رو دور بزنه. در اینی که حالا جدایی طلبها تو چه چارچوبی حاضر بشن کوتاه بیان و آیا در عملیات نظامی چقدر شکست بخورن و از چه موضعی بیان پای میز مذاکره، اون رو باید روزهای آتی دیدش.
همزمان با اعلام پیروزی پترو پروشنکو، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارش داد که نیروهای اوکراین عملیاتی را برای بازپسگیری فرودگاه دونتسک آغاز کردند و درگیری‌های شدیدی از این منطقه گزارش شده است. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نیروی هوایی اوکراین اقدام به حمله هوایی علیه جدایی طلبان مسلح طرفدار روسیه کرد که این فرودگاه را تصرف کردند. پیشتر به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگی ناریشکین رئیس دومای روسیه از مقام‌های جدید اوکراین خواست تا از عملیات نظامی در مناطق شرق و جنوب شرق این کشور که جدایی طلبان هوادار روسیه حضور دارند خودداری کنند و در این حال در مورد آنچه جنایات رادیکال‌های راست افراطی در اوکراین نامید تحقیق کنند. پیروزی آقای پروشنکو واکنش‌های منطقه‌ای و جهانی را به دنبال داشته است. به گزارش خبرگزاری‌ها از جمله رئیس کمیسیون اروپا، صدر اعظم آلمان، سازمان امنیت و همکاری اروپا و رئیس جمهوری گرجستان از پیروزی او استقبال کردند. سرگئی لافروف، وزیر خارجه روسیه نیز گفت: ما آماده گفتگو با پترو پروشنکو هستیم. آقای حسینی فرد درباره موضع روسیه میگوید:
موضع روسیه موضع دوگانه ای گرفته آقای لاوروف، به این معنا که ضمن اینکه استقبال کرد از انتخابات و اینکه خوب برگزار شده، ولی ما کلمات یا جملات فرمولبندی هایی نمیبینیم که نتیجه این انتخابات به طور قاطع و رسمیت شناخته باشه، به این معنی که میخواد دستشو باز بذاره که بتونه بازی بکنه با مسکو با کیف، اونم تو چارچوب مذاکراتی که احتمالاً خواهند کرد و پافشاری که احتمالاً میکنن بر همین مسائل مربوط به تغییر قانون اساسی و همچنین خلع سلاح کل نیروهای خصوص دست راستی در کیف. در نظرم بگیریم که اون قرارداد توافق ژنو که حاصل شد بین کری و لاوروف، اونو مسکو همچنان معتقد باید برگردن به اونجا، به خصوص که اون بخش مربوطش به خلع سلاح شبه نظامیان دست راستی و به اصطلاح از نظر اونها نئوفاشیست، اینها هم باید انجام بشه. و در این حال همونطور که گفته شد مسکو ظاهرا هنوزم بر فدرالیزه کردن ساختار اوکراین پا میفشاره، معتقده که اگر این ساختار سیاسی که داشته به حالا به هر سال جواب نداده.
در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت که این کشور از رهبر جدید و مردم اوکراین حمایت میکند. پیش از این باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه ابراز امیدواری کرده بود که انتخابات اوکراین به متحد شدن آن کشور کمک کند.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
پارلمان اروپایی اگرچه هنوز قدرت چندانی در عرصه سیاست خارجی ندارد، اما انتخابات روز یک شنبهش در حوزه اتحادیه اروپا با عنوان زلزله سیاسی خوانده شد، چرا که در برخی کشورها برای اولین بار احزاب راست یا چپ افراطی پیروز انتخابات شناخته شدند. درباره این انتخابات هانا کاویانی گفتگویی داشته با ریکاردیوز ویا، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، و ابتدا از او درباره واکنش ها به نتایج انتخابات روز یک شنبه پرسیده است.
راستش می توانم بگویم که انتخابات دیروز در اتحادیه اروپا کمی همه را شوکه کرده است، چرا که بزرگترین خبر پیرامون این انتخابات این است که احزاب راست و چپ افراطی که مخالف و منتقد اتحادیه اروپا هستند بیش از 100 کرسی در پارلمان اروپایی به دست آوردند. در پارلمان 751 کرسی است که با اعلام نتایج نهایی احتمالاً بین 140 تا 150 کرسی از آن چنین احزابی خواهد شد. این اولین بار است که این تعداد کرسی در اختیار مخالفان و منتقدان اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد، اگرچه تعداد آنقدر نیست که بتواند مانع مصوبات پارلمان بشود، اما همین که چنین احزابی در اروپا این تعداد حامی دارند صبح دوشنبه اتحادیه اروپا را شوکه کرده. مثلا در فرانسه حزب راست افراطی جبهه ملی پیروز شد، در یونان ائتلاف چپ رادیکال پیروز شد، در دانمارک هم راست افراطی پیروز شد، در بریتانیا هم یوکیپ، حزب استقلال بریتانیا که خواستار خروج این کشور از اتحادیه اروپا و همچنین مخالف گسترش اتحادیه اروپا است، پیروز شد.
این منتقدان و مخالفان اتحادیه اروپا از چه چیزی ناراضی هستند؟ آیا ممکنه به چند مورد اون اشاره بکنی؟
مخالفت ها و نارضایتی ها از اتحادیه اروپا مختلف است. برخی بر این باورند که اتحادیه اروپا بیش از اندازه بر مبنای نظام سرمایه‌داری است و مخالفتشان از سیاست های ریاضت اقتصادی سرچشمه می گیرد. اما برخی دیگر مثلا مخالف جابجایی آزادانه در حوزه کشورهای اتحادیه اروپا هستند. آنها مخالف این هستند که مردم کشورهای چون لهستان یا رومانی می توانند به کشورهای ثروتمندتر مثل دانمارک و بریتانیا بروند و کار و تسهیلاتی داشته باشند، و گروهی دیگر که در این انتخابات رأی آوردند در حقیقت نژاد پرست هستند و اصلا نمی خواهند هیچ خارجی در کشورشان باشد. در نتیجه مخالفت ها پس زمینه های مختلفی دارد، از اقتصادی تا نوعی جهانی شدن در اتحادیه اروپا.
گزارشی که درباره این انتخابات پارلمان اروپا منتشر شده، در کنار رویکرد احزابی که پیروز شدن، نگاهی هم به میزان مشارکت داره. میزان این مشارکت 43% اعلام شده. در این باره شما در بروکسل چی میشنوید؟
تلاش این است که این میزان مشارکت را مثبت جلوه دهند. در دور پیشین انتخابات در سال 2009 میلادی هم میزان مشارکت 43% بود. از زمانی که اروپایی ها از سال 1979 میلادی در این رای گیری شرکت کردند، میزان مشارکت هر بار کاهش یافته است، و این اولین باری بود که میزان مشارکت همانند دوره پیش بود و پایین تر نرفت. اما همچنان میزان بسیار پایینی است، چرا که مثلا در کشورهایی چون جمهوری چک یا اسلوواکی میزان مشارکت بین 13-16% بوده، یعنی حتی 1/5 جمعیت نیز در این انتخابات شرکت نکردند. در نتیجه یک نوع ضعف دموکراتیک در اتحادیه اروپا وجود دارد. پارلمان اروپایی در حال قوی تر شدن است، اما تعداد کمتری از ساکنان اتحادیه اروپا به آن رأی می‌دهند. این موضوعی است که منتقدان پارلمان اروپایی می‌گویند از مشکلات دموکراتیک در اروپا است.
خب، با این اوصافی که کردین، بحث اکثریت در پارلمان اروپایی به چه شکل خواهد بود؟
مشکل همینجاست. ما احتمالاً یک گروه اکثریت در پارلمان نخواهیم داشت. گروه راست میانه که حزب مردم اروپاست بیشتر کرسی ها، بیش از 210 کرسی را به دست آورده، و سوسیال دموکرات ها حدود 180 کرسی را در اختیار گرفتند. در نهایت اما هیچ کس نمیتواند یک اکثریت برای خود تشکیل دهد. آنچه که از این پس شاهد آن خواهیم بود، همکاری های برخی از احزاب شناخته شده در پارلمان از جمله راست و چپ میانه، لیبرال ها و سبز هاست. آنها تلاش خواهند کرد که قوانین این را تصویب کنند و تندروها را به حاشیه برانند. اما به هر حال دوران جالبی خواهد بود، چرا که همکنون تعداد نمایندگانی که مثلا موافق پوتین هستند یا مخالف توافق بازرگانی اتحادیه اروپا و آمریکا هستند بسیار بیشتر شده است.
گفتگویی بود با ریکارد یوزویا، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در بروکسل. در انتهای این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00-4202-2112-2112. تکرار می‌کنم 00-4202-2112-2112. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.